وزیر بده باید هم باشی خیلی خوب باش باید باشی خوب همه دون دستاتون آذری؟ بله و بلا بله و نجمه همیشه شما یه حرف ها زده این ولی موقع دست تو آب دادن این خریب که تو گل بمونه دا شما هم میمونی
رادیو گیک شماره 8 ترک مکانیکی سلام یک بار دیگه جادی هستم از وبلاگ jadi.net که البته سانسوره با رادیو گیک رادیوی محبوب شما برای گیک های دنیا برای کسایی که دوست دارن سر چهارراه تکنولوژی و انسانیت وایستن و ماشینایی که رد میشن رو نگاه کنن خب وقت رو خیلی تلف نکنیم شماره 8 به اسم ترک مکانیکی با هوای 53 درجه و هشباهایی که توی یخچال منتظر پخته شدنن میریم سراغ بخش اخبار خبر اولمون استعفای اسکات تامپسون مدیرعامل یاهوه این خبر بزرگی بود توی این 2 هفته اسکات تامپسون مدیرعامل یاهو جایی توی رزومش نوشته که مدرک کامپیوتر ساینس داره در حالی که این جریان واقعیت نداشته حالا هم استعفا داده و شرکت اعلام کرده که این استعفا به خاطر مسائل شخصی انجام شده و پذیرفته میشه خب به هر حال یه شرکت خصوصیه و این کارشون هم بسیار زشت بوده ولی خودشون میدونن و شرکتشون و سهامداراش یه کشور نیست که دروغگویی درباره مدرک اینقدر توش مهم باشه ولی یه چیز خیلی خیلی مهم اینجا برای ما اتفاق میفته اونم بررسی عمیق‌تر جریان یاهوه میگن که حد زده میشه راس لوینسون که حالا رئیس بخش رسانه جهانی یاهوه جای اسکات تامپسون رو به عنوان مدیر عامل خواهد گرفت این یک روند طبیعی توی یاهوه که ارزش داره نگاه کنیم و خبر رو برای این براتون آوردم شما ممکنه جوون باشین سنتون قد نده ما که جوون بودیم سال 42 یاهو در واقع همه چیز اینترنت بود برای خیلیا و برای ما وقتی میگفتیم اینترنت منظورمون یاهو بود برای شروع همون یعنی در واقع یاهو برامون یک ترکیبی بود از کل گوگل و کل فیسبوک و همه چیه دیگه این سایتی که الان هست نبود حتی من یادم میاد که ما اوائل که گوگل اومده بود و میدیدیم که نتایج جستجوی بسیار عجیب و خوبی میده به دوستانی که تو یاهو سرچ میکردن میگفتیم بیاین تو گوگل سرچ کنین بعد نگاش میکردن میخندیدن که بابا این چه دره پیچ چیه تو بیا یاهو رو ببین چقدر چیز داره خبر همه چی خودش داره یه سرچ عالی هم داره کسی با گوگل کاری نداشت ولی آروم آروم خب دیدیم که گوگل که میدونی مطمئنا تو سرچ جای یاهو رو گرفت یاهو الان دیگه رسما از سرچ اصلا خارجه با همکاری بقیه فقط سرچ داره و ایمیلای همه از روی یاهو اومد بیرون و همین جوری یاهو در حال سقوط و سقوط و سقوط شرکتی که زمانی فرمان ده کلی اینترنت بود الان در واقع یه سایت خبری عمومیه درباره هوا و اینها بعضی ها ایمیل روش دارن و بعضی هم روش چت میکنن ولی چرا اینجوریه؟ جریان این بوده که یاهو از اول به یک شیوه سنتی رسانه‌ای اداره شد یاهو هیچ وقت ساختارش یک شرکت تکنولوژیک نبود چارتش رو که نگاه میکردین همیشه یک شرکت رسانه‌ای بود که حالا داره آنلاین میشه از اول هم سعی میکرد اخبار خیلی زیادی بده، هواشناسی داشته باشه و اینجور چیزها. نرفت سراغ سرویس تکنولوژیک. اگر هم سرویس تکنولوژیکی میداد مثل ایمیل یا سرچ فقط برای جوری جنسش بود. نه الزاماً برای جذب و نگه داشتن مشتری از طریق تکنولوژی. بلکه مدعی بود ما از طریق محتوا اینا رو نگه میداریم. حالا هم دوباره کنار گذاشتن یه نفری که حالا کامپیوتر ساینتیست تقلبی بوده و جایگزین کردنش با یه فرد رسانه‌ای ادامه همین رونده. البته الان دیگه زمان این که یاهو بتونه خودش رو به عنوان شرکت تکنولوژی معرفی کنه گذشته و احتمالاً بعد با جمع و جور کردن دست و بالش قبول کنه که فقط یک رسانه عمومی در کنار همه رسانه‌های دیگه توی اینترنت با سابقه خیلی زیاد. یه خورده عمیق شد، می‌خواستم ازمش برای بخش در اعماق ولی خب همینجا جا دادیم بره. فیزیکدان‌های چینی فوتون‌ها رو به فاصله 100 کیلومتر تلپورت کردن. خب ظاهراً مهمترین آرزوی زندگی من داره واقعیت پیدا می‌کنه. بعد از صلح جهانی تلپورت. البته جریان خیلی هم جدید نیست. دانشمندای چینی 2 سال قبل تونسته بودن فوتون‌ها رو 10 مایل تلپورت کنن، ولی حالا موفق شدن با خرد کردن رکورد قبلی فوتون‌ها رو اینجا غیب کنن، 97 کیلومتر اونورتر ظاهر کنن. تلپورت دیگه، جابجا کردن یک چیزی بدون اینکه تو فضا حرکتش بدین. برای این کار یه لیزر 1.3 واتی داشتن و اینجوری که مقاله سایت تکنیکال ریویو میگه چند تا چیز جالبه دیگه، some other fancy stuff. ایده تلپورت هم گفتم اینه که یک چیزی رو از یک جایی به یک جایی دیگه منتقل کنیم بدون اینکه اون رو در فضای بین این دو چیز حرکت بدیم. اگه من میخوام برم سر کار، به جای اون بدبختیایی که چشامو بمالم و بیدارشم و کلید پیدا کنم و درو قفل کنم و اینا، لباسامو بپوشم، حالا مدل فیلمای علمی تخیلی، برم توی اتاقکی یه دکمه فشار بدم، یهو تو محل کار ظاهر بشم. در واقع جسم فیزیکی در طول مسیر لازم نیست حرکت کنه، بلکه کافیه اطلاعات یک جسم منتقل بشه. من اطلاعات یک جسم به طور کامل بخونم، اطلاعات حالا جادی یک کمی سخته، ولی مثلا اگه چیپس رو میخوام تلپورت کنم، اطلاعات کاملش رو بخونم، اینجا غیبش کنم، اونجا در اصل یک بار دیگه بسازمش، ولی درست دقیقاً در همون استیتی که اینور بوده. در نتیجه در واقع تونستم عین همین جسم رو اونور ظاهر کنم. به هر حال چیز پیچیده‌ایه و خوشحالم که فعلا فوتون رو تونستن تلپورت کنن. هرچند که یعنی چیشو خب من نمی‌فهمم. خبر بعدی، فیسبوک در حال کشتن SMS. یه خبری که از دست دادیم و من خیلی جدیش نگرفتم دیشب بود و اینا، این بود که فیسبوک داره سهامش رو عمومی می‌کنه. اتفاق بزرگیه، ولی نه برای من و شمایی که نمیتونیم بخریمش. ولی خبری که بهش کمک میکنه که فیسبوک در حال کشتن SMSه. تعداد SMS های ارسال شده هر سال داره پایین تر میاد. اصلی ترین متهم این بازی پیام های متنی فیسبوک، چت، بلکبری، وایبر، واتساپ و اینجور چیزها. توی دنیا نسل جوونی که داره با SMS حرف میزنه کمتر و کمتر و کمتر راضی میشه که برای هر کلمه که میخواد به طرفش بگه 12 تومن نمام چقدر خرج کنه و سراغ برنامه خاص این کار میره. من یه کانکشن اینترنت دارم که مثلا ماهی 10 دلار براش پول میدم، تو قطر فکر کنم ماهی 20,000 تومن بدین، میتونین هر چقدر که میخواین چت کنین روی بلک بریتون مثلا، یا اینکه به اینترنت وصل بشین یا هرچی. و گفته میشه که فیسبوک مهمترین عامل کم شدن تعداد SMS هاست. مردم دیگه با SMS با هم حرف نمیزنن، از رو همون گوشیشون به جای اینکه برن تو بخش SMS میرن توی برنامه دیگه که همه چیز عین SMSه ولی میتونن با هم چت کنن. فیسبوک هم گفته به زودی برنامه چتش رو برای آیپد و مک هم میده، برای PC داده و همراهیش با 100 تا روش دیگه در حال زدن ضربه جدی به درآمد شرکت‌های مخابراتیه. شرکت‌های مخابراتی واقعا دارن میرن عقب، من میبینم. دارن هی میرن به همون چیزی که در اصل بودن. این سرویس‌های افزوده رو میذارن کنار چون شرکت‌های کوچیک دارن خیلی بهتر میدنش. فقط دکلاشون رو نصب میکنن، امکان مخابراتی بزرگ رو به وجود میارن. توی ایران البته به هر حال هر کس رقیبتون باشه سریعاً یا فیلتر میشه یا تعطیل میشه یا سانسور میشه یا هر چی. و فعلا من و شما باید برای هر جمله SMSیمون پول بدیم. یک مکالمه عاشقانه میتونه ورشکست کننده باشه. در سطح تکنولوژی اینم بگم خیلی جذاب بود. شبکه IP روی زیلوفون. ریسرچرها دارن شبکه IP رو روی یه دونه زیلوفون یا زایلوفون، تو کامامون زیلوفونه، پیاده میکنن. زیلوفون همون ساز مشهوره که بچه‌ها میزنن. بزرگا هم البته میزنن پیشرفته‌هاشو، ولی بچه‌ها هم باهاش زیاد شروع میکنن. دوتا میله که دستتون میگیرین و یک سری سطح مثلا چوبی یا فلزی ضربه میزنین و نوت‌های مختلفی میده. چیزی مثل این. حالا بعد از اینکه وینسرف یک بار یک تیشرتی پوشیده بود که میگفت IP روی همه چیز، محققین دانشگاه برکلی کالیفرنیا از ایده خوششون اومده و سعی کردن به واقعیت تبدیلش کنن. برای نشون دادن انعطاف پذیری پروتکل اینترنت یا همون IP با استفاده از دو داوطلب که زیلوفون ها رو بر اساس این پروتکل می زدن تونستن دو تا سرور مختلف رو پینگ کنن. معلومه که این کار هدف عملی نداره، فقط برای نمایش اینه که چقدر IP می تونه انعطاف پذیر باشه، چقدر همه دیوایس ها می تونن IP بیست بشن. الان خب خیلی سال از کافی میکرهای خونه ها هم IP بیست هستن و می تونیم به اینترنت وصلشون کنیم، بهشون وصل بشیم، بهشون دستور بدیم و این چیزا. یا حتی توسترهایی داشتیم که درجه حرارت بیرون رو توست میکنن، از طریق IP اینو میگیرن توست میکنن رو نون، از اینجور لوسبازی ها. اینا میخواستن ثابت کنن که رو همه چی میشه و نشون دادن که پایه های، و در این حال گفتن که میخواستیم نشون بدیم پایه های اینترنت رو به کسایی که تازه میخوان بفهمن شبکه واقعا زیرش چجوری کار میکنه. گیگر که این آدمه، پروتکلش رو هم پروتکل اینترنت روی نوازنده های زایلوفون یا IPOXP اسم گذاری کرده، با استفاده از چند تا میکرو کنترلر، چند تا سنسور، یه جفت زیلوفون و دو تا نوازنده تونسته دو تا کامپیوتر رو با هم وصل کنه و دستور پینگ رو با موفقیت توشون اجرا کنه. در اصل دستور پینگ که میومده میرسیده به این میکرو پروسسورها میگفتن که، یا میکرو کنترلرها میگفتن که بعد الان کدوم نوت ها زده بشه. این آدما این نوت ها رو میزدن، اون طرف سنسورها اینا رو میگرفتن و دوباره به لایه سطح بالاتری منتقل میکردن و سیستم عامل پینگ رو واقعا میدیده. کار بامزه‌ای بوده، سرچ هم بکنین ویدیوش ارزشمند دیدنش. Researchers runs IP network over xylophone. لینک هم میدم چون تایپ زیلوفون سخته. و محققین چینی رو گفتیم، محققین ژاپنی رو هم بگیم که کم نیرن. انتقال 3 گیگابیت بر ثانیه روی فرکانس های تراهرتز. محققین مؤسسه تکنولوژی ژاپن یک سیستم انتقال وایرلس جدید درست کردن که بالاتر از همه فرکانس‌های فعلی ما کار می‌کنه. فرکانس مورد نیاز این سیستم مخابراتی وایرلس 300 گیگا تا 3 تراهرتز. این فرکانس خارج از محدوده فرکانس مصوب همه کشورهاست و هیچ کشوری قانونی براش نداره و در نتیجه میشه هر طور تکنولوژی رو روش سوار کرد. بحث قانونی اینه که فرکانس های مخابراتی که اومدن، خب هر کی میتونه انگار تو خونه‌اش فرستنده بسازه، گیرنده بسازه، یه کاری بکنه، یا من میتونم واسه تلفنم یه چیزی، خودم تلفن بی سیم درست کنم استفاده کنم، یا هر کار دیگه‌ای که دوست دارم. مشکلی که پیش میاد اینه که اینا با هم تداخل میکنه. به همین خاطر کشورهای مختلف قانون‌هایی رو تصویب کردن که یه سازمان‌هایی مسئول تخصیص فرکانس میشن. مثلا اگه من میخوام از یه بی سیم با فرکانس خاص استفاده کنم، باید اول نگاه کنم تو اون جدول ببینم آیا این فرکانس مجاز هست برای تلفن بی سیم خونه یا نه، که مثلا نیافته رو بی سیم پلیس یا بیفته رو اورژانس یا با تداخل کنه با بی سیم هواپیما یا هر چی. بهش میگن سازمان رگولاتوری. اسمش مشهوره چون کارهای فیلترینگ هم ظاهرا تو ایران میکنه یا یه همچین چیزی، نمیدونم چیکار میکنن. خلاصه به هر حال شما اگه بخواید دستگاه بی سیم داشته باشین، باید برین تو جدول نگاه کنین، برین از رگولاتوری مثلا ایران مجوز بگیرین که ما برای سازمان کوهنوردیمون اگه میشه فلان فرکانس رو بدیم به ما، هیچ دیگه روش نیاد. اما حالا چی شده؟ با بالا رفتن این فرکانس در سطح 3 تراهرتز، یه فرستنده گیرنده داریم که نه فقط میتونه 3 گیگابیت بر ثانیه دیتا انتقال بده، بلکه خارج از طیف فرکانسیه که سازمان رگولاتوری بهش نگاه میکنه. در واقع من یه چیز دارم که میتونم باهاش هر کاری میخوام بکنم، حالا تو کشورهایی که در واقع بر اساس قانون میتونم هر کاری بکنم. گفتن که 3 گیگابیت رو روش گرفتن و معتقدن که تا 100 گیگابیت بر ثانیه هم میشه روش کار کرد. مسئله جذابش اینه که کل دستگاه اندازه یه سکه است، خیلی خیلی کوچولوئه. درنتیجه شما میتونین هر جور تکنولوژی رو که میخواین باهاش بسازین، در واقع این رو بکنین پایه سیستم‌های مخابراتی خودتون بدون اینکه نیاز به مجوز داشته باشین. و خبر آخرمون هم فکر کنم بذاریم ببینم خبری جان نیفتاده. نه، خبر آخرمون رو آماده کرده بودم، بعد دیدم یک پزشک نوشته. من از یک پزشک میخونم و خلاصه میکنم. راکتور هسته‌ای مخفی شرکت کوداک. سایت گیزمودو یه خبر جذاب منتشر کرد که شرکت کوداک تا 6 سال پیش تو مقر این شرکت واقع در روچستر نیویورک یک واکنشگر یا همون راکتور هسته‌ای با نزدیک به 1.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته. خیلی زیاده که مشخص نیست که دقیقاً برای چی داشته یا چطور این شرکت اجازه این مجوز رو گرفته و اینا، ولی اینکه در قلب یک شهر پرجمعیت مثل نیویورک چنین چیزی بوده و مردم نمیدونستن باعث یک مقدار سر و صدا شده. مقامات شرکت تایید میکنن که هیچ وقت به شکل رسمی اعلام نکرده بودن و هیچ مقام رسمی شهر از جمله پلیس و آتش نشانی هم تا زمانی که اخیراً یک کارمند سابق این جریان رو افشا کرده میگن از این موضوع آگاه نبودن. فقط تعداد کمی از مهندسین و کارمندان دولت فدرال بودن که جریان رو میدونستن. منطقیه که به هیچ شرکتی اجازه داده نمیشه در حالت عادی که همچین چیز خطرناک بگیم، به حالی تشعشع میکرده خطرناک بوده، ولی ظاهرا شرکت کوداک برای کنترل ناخالصی ها و آزمایش های عکس برداری نوترونی و اینجور چیزها اجازه پیدا کرده که این رو نگهداری کنه. از سال 1974 راکتور رو خریده بوده با نزدیک به 1.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیرامون هسته کالیفرنیوم 252 قرار داده شده بوده. میگن که به خوبی محافظت میشده، 60 سانت حفاظ داشته و تمام این داستان ها، ولی به هر حال توش دعواهای خیلی زیادی هست. شرکت عظیم و چند ملیتی کوداک که خاطرات بچگی ما رو با دوربین های کوداک و حلقه های عکس کوداک ساخته بود، تو سال 2012 بعد از 123 سال فعالیت رسما اعلام ورشکستگی کرد. اوه، یه خبر کوچولو جا افتاد. باگ 1,000,000 لانچ پد، 1,000,000 باگ لانچ پد. launchpad.net سیستم ریپورت باگ به طور خاص مال اوبونتوه و پیگیری تغییرات و اینجور چیزها، و حالا 1,000,000 با باگ توش ریپورت شده. عنوان باگ هست: برای هر باگی که در لانچ پد گزارش شده 67 آیپد فروش رفته. این باگ که خب مشخصا یک باگ به معنی واقعی نیست، بلکه فقط چون میدونسته جلب توجه زیادی میکنه چون 1,000,000 باگ هستش، میگه که مدرسه ها دارن پول خیلی زیادی رو روی آیپد خرج میکنن در حالی که این دستگاه دائما از رده خارج میشه و همه باید برن مدل جدیدشو بخرن. ادوبونتو که شاخه آموزشی اوبونتوه گفته که این یک باگ برای سیستم آموزشی، بچه‌ها مجبور تقریبا دارن میشن که اینا رو بخرن، مدارس دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن در حالی که هی داره از رده خارج میشه و آزاد هم نیست. این باگ ریپورت از مردم خواسته که به پروژه‌ای کمک کنن که توش یک سیستم آزاد و رایگان رو با یک تبلت قابل آپگرید و رقابتی همراه میکنه تا دانش آموزان و مدارس دیگه مجبور نباشن منابعی که ندارن رو هر سال صرف خرید آیپد کنن. این بود خبرهامون. ببینم دقیقه چندی، دقیقه 17 ایم، امروز داره طول میکشه. میریم در اعماق، سری و سیر به اعماق. دادگاه فنلاندی صاحب وایفای باز رو در برابر اعمالی که بقیه باهاش انجام میدن مقصر ندونست. اینو ننوشتم ولی خودم هم تعریف کنم که یه نکته مهم تو فنلاند اینه که چند سال قبل یه دادگاهی به شکل عجیبی وایفای آزاد رو ممنوع اعلام کرد. در واقع گفت هیچ کس نباید وایفای آزاد بدون پسورد داشته باشه که هر کسی بتونه بهش وصل بشه. سریعا این قانون لغو شد، ولی خب به هر حال موضوع جدی موند تو فنلاند. حالا هم مسئله این شده که یه خانومی توی فنلاند تو خونش یک نمایشگاه چنین چیزی ترتیب داده و چند تا مهمون هم دعوت کرده که برای دیدنش بیان. افراد زیادی اومدن و وقتی که رفتن، بنا به ادعای یه سازمانی به اسم مرکز ضد پایرسی فنلاند که یک مؤسسه است برای حفاظت از کپی رایت به اصطلاح، یکی از مهمون‌ها توی این برنامه چند تا فایل دارای کپی رایت رو از روی این وایفای آزادی که توی خونه این خانم بوده دانلود کرده و به همین دلیل مرکز مدعی شده که این خانم باید 6000 یورو خسارت بهش پرداخت کنه. دادگاه بعد از مدتی کشمکش رأی میده که دارنده وایفای مسئولیتی در قبال این که بقیه باهاش چی کار میکنن نداره و جریمه کردن این خانم درست نیست. خیلی هم معقوله دیگه، مثل اینکه تو خونه من لوله آب باشه، یکی بیاد از شیر آب برداره و باشه کار غیر مجازی بکنه. تو خونه من یه وایفای هست، هر کی میاد خونم مهمونی میتونه بهش وصل بشه، بعد باهاش میتونه کار غیر مجازی بکنه. این کار مسئولیتش با من نیست، مسئولیتش با فردی که انجام داده. اینم لازمه تکرار کنم که دو تا بحث هست، یکی وحدت رویه قضاییه، وقتی یک دادگاهی چنین رأی میده در بقیه موارد هم معقوله، همین رأی استناد میشه. حالا توی کشور معقول در واقع نمیشه دو تا اتفاق بیفته، دو تا یه سیستم قضایی دو جور رأی بده. در نتیجه یک رأی اینجوری خیلی مهمه. در واقع این رأی به معنی اینه که از این به بعد تو فنلاند هیچ کس مسئولیتی در قبال وایفایی که آزاد گذاشته و بقیه ازش استفاده نامناسب میکنن نداره. نکته دوم مهمش که همیشه باید حرف بزنیم اینه که بحث آزادی و حقوق مدنی، بحث شکستن زیر پا گذاشتن کپی رایت و این چیزا نیست. نمیگیم این کارا خوبه، نباید دادگاه جلوشو بگیره. بلکه این جریانه که جلوی چنین شکایت‌های مسخره‌ای باید گرفته بشه. و در کل هم نباید بخش بزرگی از مالیاتی که مردم میدن به جای مبارزه با جرایم سازمان یافته واقعی، مشکلات اجتماعی و اینجور چیزها بیاد تو این مسیر که شرکت‌های چند میلیارد دلاری رسانه‌ای از شهروندها شکایت کنن و خسارت بگیرن. سازمان‌های آزادی دیجیتال مشوق قانون شکنی نقض کپی رایت نیستن معمولا. ممکنه یکیشون هم باشه. ولی به شکل اصلی حرفشون اینه که حقوق افراد باید محترم بشه. نباید اینجوری باشه که مثلا دولت همه اینترنت رو همیشه نگاه کنه تا اگه یهو یکی به یک شرکت چند میلیارد دلاری چند ملیتی ضربه زد بتونن دستگیرش کنن. از اونورم چند تا شرکت فقط چون خیلی پول دارن و سیستم‌های بزرگ وکالتی ندارن، نباید بتونن کل هنر رو سرکوب کنن و در اختیار خودشون بگیرن. بحث اینه که الان تولید کننده یک اثر هنری میتونه اونو راحت به مصرف کنندش برسونه. ولی هنوز یه سری شرکت هستن که مدل قدیمی چون میخوان توزیع رو در انحصار خودشون بگیرن، دارن با این سیستم مبارزه میکنن. و اینا فکر میکنن که باید تا ابدم بمونن، در حالی که در واقع با ظهور تکنولوژی این شرکت‌ها وقتشه که کم کم کنار برن. خبر بعدی خبر جذابیه. اوراکل علیه گوگل و قاضی برنامه نویسشون. دعوای اوراکل و گوگل که هر شماره برنامه دربارش داریم، ببخشید هر شماره خبر دربارش داریم. دعوای کپی رایتی بین اوراکل و گوگل تقریبا یک ماهه که وکلاشون تو دادگاه دارن از هم حمله و دفاع میکنن به هم و میخوان مشخص کنن که آیا گوگل از اوراکل چیزی کپی کرده یا نه. فعلا تنها بحث ثابت شده اینه که سیستم اندروید گوگل 9 خط، دقیقاً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خط از کدهای اوراکل رو کپی کرده، اونم تو جاوا اسکریپت. کل دعوا توی این یک ماه به این رسیده که تابع رنج چک رو گوگل خودش ننوشته بلکه از کدهای اوراکل برداشته. وکیل اوراکل گفته که گوگل این تابع رو کپی کرده تا کد کمتری بنویسه و در نتیجه بتونه با منابع کمتری، یعنی برنامه نویسای کمتری، اندروید رو کم خرجتر و سریعتر روانه بازار کنه و سودهای عظیم به دست بیاره. تو اینجا قاضی به وکیل اوراکل تذکر داده که آقای وکیل، اگه میخواین ادعای خسارت یا غرامت کنین باید بتونین دقیقاً نشون بدین که چرا کپی کردن این کد به طور مستقیم باعث شده گوگل به پول برسه. فقط گفتن اینکه کپی کرده باعث این نمیشه که وای چه کار بدی کرده پس بعد به ما پول بده. اون یه داستان جداست. اگه میخواین پول بگیرین از گوگل به خاطر این کپی، باید ثابت کنین که این کپی باعث رسیدن به پول شده. وکیلم جواب داده که این درآمد که گوگل داره از اندروید، که حالا بحثه که چقدره، به خاطر سرعت گوگل تو رسیدن به کد نهایی حاصل شده و این سرعت نتیجه کپی کردن این تابع بوده. اینجا قاضی با حال بازی در آورده و فاش کرده که از قدیم تا همین امروز کد نویسی میکرده و حجم زیادی تو زندگیش برنامه نویسی انجام داده و هنوز هم میده و خودش شخصا بارها و بارها تابعهای مشابه تابع رنج چک که چک میکنه آیا یک عدد توی محدوده خاص هست یا نه رو نوشته و درک میکنه که کپی این تابع نه خطی به هیچ شکلی نمیتونسته باعث بشه که شرکتی مثل گوگل با اون همه برنامه نویس محصول نهاییش رو بتونه سریعتر منتشر کنه. احتمالاً کپیش کمتر طول می‌کشیده، بیشتر طول می‌کشیده تا نوشتنش برای برنامه نویس. و اضافه کرده که یک دانش آموز دبیرستانی هم میتونسته این کد رو به راحتی بنویسه. بعد وکیل لازم دیده، وکیل اوراکل لازم دیده که توضیح بده که خودش اکسپرت جاوا نیست و با اینکه این دومین وکالتش در مورد جاواست، ولی براش نوشتن این کد تقریبا ممکنه 6 ماه طول بکشه. اینجا واقعا جا داره دست قشنگه رو بزنیم به افتخار قاضی آمریکایی که وقتی قراره در مورد شکایت برنامه نویسی اوراکل از گوگل حکم بده، خودش هم برنامه نویسه، میفهمه چی میگه. برو واسه دست قشنگه. خب 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 شلوغ نکنیم، میخوام حمله دیداس به ویرجین رو بگم و اطلاعیه پایرت بی. ویرجین فشار آورده به پایرت بی که در واقع سایت اصلی اشتراک تورنته و پیشگام در آزادی های دیجیتال همراه حزب پایرت پارتی سوئد، ویرجین ازشون شکایت کرده که شما دارین کپی رایت های ما رو نقض میکنین از طریق دادن این تورنت ها به مردم. حرف اینا هم همون بالا هم زدم، اینه که ما کپی رایت ها نقض نمیکنیم، کسی که دانلود میکنه نقض میکنه، ما داریم فقط یه فایل تورنت میدیم، اینه که کی باهاش چی کار میکنه دست خودشونه. در این حال هم نیازی نداره کل منابع سوئد مصرف بشه برای سرکوب ما. بعد گروه انانیمس، حالا یک شاخه ایش همیشه میگن چون به هر حال مشخصی نیست، شروع کرده دیداس اتک کردن به کل رسانه های ویرجین. پایرت بی هم در واقع برای اینکه اذیتشون کنه که چرا از ما شکایت کردین یا چرا دارین این کارا رو میکنین، دیداس اتکشون کرده حمله بازدارنده از سرویس. بیانیه پایرت بی در این مورد رو براتون میخونم.
به نظر میرسد که یک گروه ناشناس کمپینی برای حمله دیداس یا بازداری از سرویس گسترده علیه رسانه‌های ویرجین و بعضی سایت‌های دیگر راه انداختند. ما می‌خواهیم در این مورد نظراتمان را به شکلی شفاف برای شما بیان کنیم. ما این کارها را تشویق نمی‌کنیم. ما به اینترنت باز و آزاد اعتقاد داریم که در آن هر کس می‌تواند نظراتش را بیان کند. ما حتی اگر کاملاً مخالف عقیده کسی باشیم و حتی اگر آنها از ما نفرت داشته باشند، این کارها را تشویق نمی‌کنیم. پس ما با استفاده از این روش‌های زشت با آنها نمی‌جنگیم. دیداس و بلاک کردن هر دو اشکال مختلف سانسور هستند. اگر شما هم می‌خواهید به ما کمک کنید، یک ترکر راه بیاندازید، یک مانیفست بنویسید، به احزاب دزدان دریایی بپیوندید یا آنها را تأسیس کنید، به دوستانتان هنر بیت تورنت را آموزش دهید، پروکسی نصب کنید، بیانیه‌های سیاسی بنویسید، یک پروتکل جدید P2P بسازید، پوسترهایی در حمایت از پایرسی چاپ کنید و شهرتان را با آنها تزیین کنید، از هنرمندان طرفدار دزدان دریایی حمایت کنید، یا فقط یک آدم خوب باشید و به مادرتان زنگ بزنید و بگویید که او را دوست دارید.
بله. یادتون باشه شما هم زنگ بزنید. خوشحال میشن. استفاده پلیس آمریکا از پرنده های بی سرنشین، اینقدر استفاده کردن دیگه خبرش جلب شده، کم کم داره از حوزه خبر خارج میشه و برامون عادی میشه. از این هفته به شکل قانونی پلیس آمریکا اجازه داره برای تحقیق در سطح شهر، دقت کنیم میگیم پلیس نه FBI یا نیرو نظامی، پلیس از این هفته اجازه داره برای تحقیق در سطح شهر از پرنده های بی سرنشین که بهشون میگن درون استفاده کنه. پلیس میگه این کار باعث پایین اومدن خطر برای افراد پلیس میشه، ولی مدافعان حقوق بشر، طرفدارای پرایوسی، طرفدارای حقوق شهروندی میگن که این کار احتمال نقض حریم شخصی و خلوت افراد رو افزایش میده. و خبر آخر بخش در اعماقمونم جالبه، دوستی آنلاین و شبکه‌های اجتماعی سایه. وقتی ما عضو به یک شبکه اجتماعی میشیم مثل فیسبوک یا گوگل پلاس، شروع میکنیم به نوشتن چیزهایی در مورد خودمون و این تغییرات واقعی جهان رو به بقیه نشون میده. مثلا اگر کره شمالی ادعا میکنه که همه عاشق رهبرش هستن، وقتی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی باز میشه کاملا دیده میشه که این امر اصلا واقعیت خاصی هم نداره. البته مشخصه که کره شمالی خب سعی میکنه نذاره پای کسی به شبکه‌های اجتماعی برسه که نظر مردم نوشته نشه و بتونه همون دروغایی که میگفت و بگه، ولی به هر حال این واقعیت دنیا رو عوض نمیکنه. اما یه اتفاق دیگه هم هست، کشوری هم که حتی دسترسی میدن به این شبکه‌های اجتماعی که در واقع میشن تقریبا همه کشورهای جهان، شهروندانشون همه چیز رو در مورد خودشون نمینویسن. من چیزهایی رو مینویسم که اوکی ام بقیه بدونن. مثلا میدونیم که طبق آمار بین 7-10% هر جامعه همجنسگران، این افراد معمولاً توی شبکه‌های اجتماعی این موضوع رو نمی‌نویسن یا خیلی‌ها جای دقیق زندگیشون رو اعلام نمی‌کنن و این جور چیزا. اما یا به دست آوردن این چیزها سخته؟ مشخصاً نه. طبق تحقیق قدیمی‌تر از روی چیزهایی که دوستاتون دارن میگن تا حد قابل قبولی میشه در مورد چیزهایی که شما نمیگین به نتیجه رسید. مثلا همون گرایش جنسی یا محل زندگی. ولی نیو ساینتیست این هفته یه مقاله جدیدتری داشت که یه قدم هم جلوتر رفته و پرداخته به چیزی که بهش میگه شبکه اجتماعی سایه، شادو. مقاله فرد همپشت، همپرشت، همین، از دانشگاه هایدلبرگ توی آلمان تو همین مورده. اونها روی این کار میکنن که آیا میشه در مورد روابط افرادی که عضو شبکه‌های اجتماعی نیستن از روی فعالیت‌های اجتماعی دوستاشون پیشبینی کرد؟ اونها این شبکه، یعنی شبکه افرادی که عضو شبکه‌های اجتماعی نیستن رو شبکه سایه اسم گذاشتن. کاری که کردن این بوده که اول اومدن اطلاعات دوستی متقابل، فرندشیپ‌های ده ها هزار کاربر فیسبوک رو که تو 5 تا مجتمع دانشگاهی مختلف از سال 2005 تا الان بودن رو ذخیره کردن. بعد با توجه به اینکه آدم‌ها آدرس بوکشون رو موقع ثبت نام در اختیار شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک می‌ذارن، شروع کردن تماس گرفتن با اونا و درخواست آدرس بوک‌هاشون. در نهایت یه برنامه داشتن که فقط این اطلاعاتو داشته. توی فیسبوک چه کسایی دوست منن؟ توی آدرس بوک هم چه آدمایی هستن؟ بعضی‌هاشون ممکنه عضو فیسبوک باشن، بعضی‌هاشون ممکنه نباشن. بعد این برنامه سعی کرده از طریق ماشین لرنینگ شروع کنه اطلاعات به دست آوردن و سعی کنه پیش بینی کنه که آیا دو نفر خاص که ما میدیم در یک مجتمع دانشگاهی با هم دوست هستن یا نیستن تو دنیای واقعی. به طور خاص این دو نفر رو هم بهش میدیم که تو فیسبوک اصلا عضو نیستن. پس این برنامه فقط دسترسی داره به آدرس های ایمیل افراد عضو فیسبوک و روابط دوستی اعلام شده اونها توی فیسبوک. این دو تا چیزی هستند که شبکه اجتماعی هم به راحتی بهش دسترسی داره دیگه، چون هر کی داره عضو میشه معمولا میزنه که آدرس بوکم رو نگاه کن، دوستامو به معرفی کن. بعد از روی این دو تا شروع میکنه به پیش بینی دوستی بین آدم ها که اصولا عضو شبکه نیستن. عجیب و شاید هم عجیب نیست، ترسناکه، نمیدونم چیه. برنامه تونسته با دقت 40% دوستی افرادی که عضو شبکه فیسبوک نیستن رو از روی دوستی های دوستانشون تشخیص بده، در حالی که برنامه مشابهی که واسه کنترل استفاده شده و فقط بر اساس رندوم میگفت افراد با هم دوستن یا نه، فقط 2% موفق بوده. 40% در مقابل 2%، یعنی 20 برابر درست تر حد زده. این مسئله از یه طرف طرفدارای پرایوسی رو نگران میکنه که حالا دیگه نه خود من بلکه افراد دیگه دارن بدون اینکه بدونن و بدون اینکه بخوان در مورد من اطلاعات به اشتراک میذارن. شاید من نخوام شما بدونین که من با کدوم همکارم دوستم، با کدوم یکی نیستم. خودم هم هیچ وقت تو فیسبوک نمیام که شما نفهمین. ولی چون دوستام تو فیسبوک هستن، این لو میره. حداقل 20 برابر راحت‌تر میشه حد زد. یه داستانم داستان فرد سومی که خیلی مهمه. مثلا به یکی میگیم که پسورد ایمیل تو به هیچ کی نده، چون ایمیل چیز خصوصیه. بعد میگه من که چیزی برای قایم کردن ندارم. میگیم آقا اولا مثل در میمونه. من درو قفل میکنم تو خونم، درو میبندم، پرده دارم. دلیلش اینه که تو خونم یه چیزایی رو قایم کردم. دلیلش اینه که پرایوسی مو میخوام. بخش دومم اینه که خب شاید آدمایی که برای تو ایمیل میزنن یه چیزی برای قایم کردن دارن. شاید یارو نمیخواد تو بدونی یه چیزی رو. به هر حال منحرف نشیم. اتفاق دومی هم که میفته که نوید بخش چیزای خوبیه. در واقع شما دارین یک شبکه رو از رو اجزایی که میشناسین بررسی میکنین تا بتونین در مورد اعضایی که نمیشناسین نظر بدین. همین مقاله ادعا میکنه که این برای تحقیقات مغز خوبه، چون مغز دقیقا مثل شبکه دوستی و اجتماعی بین سلولهای مغزه که نورونهای مغز از طریق سیناپس‌ها به هم وصلن، عین یه شبکه. ما یه سریشو میشناسیم، یه سریشو نمیشناسیم. این تحقیق شاید بتونه کمک کنه که از طریق شناختن یه سری بتونیم درباره بقیه حدسای درست تری بزنیم. به هر حال اینم هست که واقعا لازم نیست بترسیم از این چیزها. دنیا در حال تغییره، همونجوری که بالا گفتم، و این شبکه‌های اجتماعی فقط در اون تغییر رو نشون میدن. اگه ما سعی کنیم همون مدل قدیمیمون قایم بشیم، فقط تنها راهمونه که شروع کنیم سانسور کردن. به هر حال دنیا داره عوض میشه، روابط که قبلا خصوصی بودن دارن کم کم عمومی میشن و اینجور چیزها. نباید بترسیم، ولی نباید هم ناآگاه باشیم. اگه بدونیم چه اتفاقی داره میفته، راحت میتونیم بریم جلو و بخندیم. بریم سراغ تبریک و تقبیح. اول بگم که تشکر میکنیم از اون تعداد سربازان آمریکایی که رفتن عراق و افغانستان جنگیدن، اما حالا تو این هفته میخوان برن تو کنفرانس ناتو که تو آمریکا برگزار میشه، مدال‌هایی که برای این جنگ‌ها گرفتن رو پس بدن، چون معتقدن که هیچ کار افتخارآمیزی نکردن. تسلیتمون رو هم میگیم با کمی تأخیر به همه شما به خاطر درگذشت پرویز شهریاری که گفته بود من در تمام زندگی خود در جستجوی راستی‌ها بر لب پرتگاه حرکت کردم. چند وقت پیش بود ولی من تازه شنیدم و تسلیت میگم. پرویز شهریاری واقعا به گردن نسل ما حق داره. یکی از اون آدم‌های شریفی که کلی کلی از چیزهایی که من توی بچگی خوندم و ازشون لذت بردم و به علم علاقه‌مندم کردن ترجمه اون بوده. شهریاری کمونیست بود، عضو حزب توده بود، قبل و بعد از انقلاب بارها زندانی شد و کتاب‌هایی که در سطح علم منتشر کرد، ریاضی، جبر، فکر می‌کنم حتی فیزیک، یکی از منابع علاقه‌مند کننده احتمالاً آدم‌های زیادی بود به علم. تسلیت می‌گیم بهش و شاد باشم میگیم زندگی خوبش رو.
با چشمها ز حیرت این صبح نابجای خشکیده بر دریچه خورشید چارتاق، بر تارک سپیده این روز پابزای، دستان بسته ام را آزاد کردم از زنجیرهای خواب، فریاد برکشیدم اینک چراغ معجزه مردم، تشخیص نیم شب را از فجر در چشمهای کوردلیتان سوئی به جای، اگر مانده است آنقدر تا از کیستان نرفته تماشا کنید خوب در آسمان شب پرواز آفتاب را، با گوشهای ناشنواییتان این طرفه بشنوید در نیم پرده شب آواز آفتاب را. دیدیم گفتند خلق نیمی پرواز روشنش را، آری نیمی به شادی از دل فریاد برکشیدند، با گوش جان شنیدیم آواز روشنش را. باری من با دهان حیرت گفتم ای یاوه 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 خلایق مستید و منگ، یا به تظاهر تزویر می کنید، از شب هنوز مانده دو دانگی، ور تائبید و پاک و مسلمان نماز را از چابشان نیامده بانگی. هر گاو گند چال دهانی آتش پشان روشن خشمی شد، این گول بین که روشنی آفتاب را از ما دلیل می طلبد. طوفان خنده خورشید را گذاشته می‌خواهد با اتکاب ساعت شمات دار خیش بیچاره خلق را متقاعد کند که شب از نیمه نیز بر نگذشته است. طوفان خنده من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچید، سر تا سر وجود مرا گویی چیزی به هم فشرد، تا قطره ای به تفتگی خورشید جوشید از دو چشمم، از تلخی تمامی دریاها در اشک ناتوانی خود ساغری زدم. آنان به آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود، احساس واقعیتشان بود، با نور و گرمیش مفهوم بیریای رفاقت بود، با تابناکیش مفهوم بیفریب صداقت بود. ای کاش می توانستند از آفتاب یاد بگیرند که بیدریغ باشند در دردها و شادیهاشان، حتی با نان خشکشان، و کاردهایشان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند.
یه تسلیت و تبریک همزمان هم داریم به شرکت پیکسار که کم مونده بود بخش بزرگی از داستان اسباب بازی 2 رو از دست بده. این اتفاق حاصل یک اشتباه کوچیک بود که یک نفر روی یک سرور لینوکسی که محل اصلی ساخت فیلم بود اشتباهاً دستور RM استار رو زد که همه چی رو پاک میکنه. بکاپ درست و حسابی نداشتن، وحشت زده شدن، کامپیوتر از برق کشیدن، اطلاعات از بین رفته بود، ولی شانس آوردن که یکی از کارمندها قبلا فیلم رو روی کامپیوتر خونش کپی کرده بود تا از خونه روش کار کنه و فایل ها در نهایت بازیابی شدن. مسخره است داستان، حتی برای من غیر قابل باوره، ولی یک انیمیشن 2 دقیقه‌ای که از سمت پیکسار روی دیویدی های جدید توی استوری 2 گذاشته شده تعریفش میکنه. و یه تولد هم داریم که دوستان تذکر دادن بگیم. ما هم میگیم. تولد 21 سالگی ویژوال بیسیک که تاریخ دقیقش رو نمیدونم، ولی تو ماه می 1991 نسخه اولش منتشر شده. آخرین نسخه پایدارش هم 6 سال قبل بود. زبونی بود که من باهاش برنامه نوشتم. تقریبا آخرین زبون ویندوزی بود که من باهاش برنامه نوشتم. یه بازی کوچولو بود با همین پارسا نوشتیم. خیلی هم بامزه بود. زمان خودش دست به دست و مشهورم شد. 21 سال شده. مبارکش باشه. و بخش آخر، بخش آخر رو امروز میخوام خودم براتون حرف بزنم. میدونم تو این برنامه صدام زیاد بود، ولی خب چه کنیم دیگه، بذارین ساعت رو نگاه کنم ببینم چقدر کشش بدیم. 38. میخوام یه پروژه جالب براتون توضیح بدم، ولی اول بذارین از آخر شروع کنم. به پروژه میگن دیسکریپتیو کامرا، میتونیم ترجمهش کنیم دوربین توضیحی یا دوربین تشریحی. یه دوربین مثل همه دوربین‌های دیگه، یه لنز داره، یه چیز مربعی کوچولوئه، یه لنز داره، میگینش به سمت سوژه‌تون، دکمه شاتر رو فشار میدین و یک عکس گرفته میشه. اما این دوربین عکس رو به شکل عکس نه پرینت میکنه، نه رو به شما نشون میده، نه جایی ذخیره میکنه. بلکه کاری که میکنه اینه که وقتی دکمه شاتر رو فشار میدین، کلیک، یه پرینتر حرارتی کوچیک یه کاغذ بهتون میده بیرون که وسطتون نوشته از چی عکس گرفتین. مثلا ممکنه دوربین رو به سمت خیابون بگیرین، بعد یک کاغذ بیاد بیرون و به شما بگه که یک ماشین صورتی در تصویر هست که توش یک سگ سرش رو از پنجره بیرون کرده، درخت‌ها زرد شدن و 15 ثانیه مونده تا چراغ سبز بشه. یا مثلا ممکنه از یه صحنه دیگه عکس بگیریم، بهتون بگه یک دختر کوچیک داره کنار یک پسر کوچیک بازی میکنه، یک پارک هستش، آسمون ابریه و ممکنه بارون بیاد. ولی این سیستم چطوری کار میکنه؟ یه گیک میدونه چقدر این سیستم باید پیچیده باشه. اما این سیستم پیچیده نیست. حداقل در سطح هوش مصنوعی حرف خاصی برای گفتن نداره. این سیستم بر اساس چیزی کار میکنه به اسم تورک مکانیکی. تورک مکانیکی یا اصولاً تورک یه ماشین شطرنج باز بود در اواخر قرن 18، یعنی 1700 و فلان، و مردم اروپا رو شگفت زده کرد، حتی آمریکا. این یک ربات بود، یه ربات چوبی در ابعاد خیلی بزرگتر از یک انسان، که میتونست با بازیکن‌های بزرگ جهان بازی کنه و اونها رو تو شطرنج شکست بده. دستاش آهن ربا داشتن، اینجوری دستاشو میآورد جلو چوبی، قیش 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 میخورد به یه مهره، مهره رو برمی‌داشت، جابجا می‌کرد، جای دیگه می‌ذاشت زمین. پادشاه‌های اروپا ازش تعجب می‌کردن، با پولدارها بازی می‌کرد، ازشون پول می‌گرفت، حتی در مقابل ناپلئون بناپارت و بنجامین فرانکلین هم بازی کرد و شکستشون داد. من و شما که تو سال 2012 از کامپیوتر سر در میاریم، می‌دونیم که هیچ رباتی در اون سال‌ها نمی‌تونست هیچ انسانی رو در شطرنج شکست بده، چه برسه به اینی که آدم نما باشه با دستش بازی کنه. پس برای ما عادیه که حد بزنیم یک آدم توش بوده. هرچند که درش رو باز می‌کردن توش نشون می‌دادن که فقط پیچ و مهره هست و این چیزا. این سیستم 50 سال مردم جهان رو شگفت زده کرد، تا بالاخره یکی از شطرنج بازهایی که توش میشست بازی میکرد موضوع رو لو داد. جریان این بود که یه شطرنج باز زیر میز شطرنج میشست، از زیر صفحه شطرنج رو میدید، یه سری اهرم محروم داشت که اون ربات چوبیه رو تکون میداد و میتونست بازی کنه. مشخصه که بعد از اینکه رازش برملا شد هم هنوز کلی طرفدار داشت و میچرخید و تو دنیا نشونش میدادن، چون از نظر مکانیکی هم چیز بسیار پیچیده و جالبیه. کسی که ساخته بودش قیافه اون شطرنج باز چوبیه رو شبیه ترک درست کرده بود تا غیر قابل باور و حرکات اعجاب انگیزش رو با پیوند زدن به رمز و رازهای سرزمین‌های شرقی یه خورده قابل باورتر کنه و موضوع رو جالب‌تر. بعد این دستگاهشو میبرد شهرهای مختلف یا شطرنج باز خوب محلی استخدام می‌کرد. بهش یاد میداد چجوری با دستگاه کار کنه، یه گوشه دستگاه جاش میداد و میرفت مسابقه میداد. به این میگن تورک مکانیکی. این اتفاق هنوز هم تو جریانه. کلی اتفاق تو دنیا میفته که از نظر ما نیاز به یک کامپیوتر بسیار پیشرفته یا برنامه بسیار هوشمند داره. فرض کنید شما توی یه بازی هستین و با شمشیرتون میتونین به درخت‌ها ضربه بزنین و شمشیرتون تو درخت فرو میره. ممکنه به آدم ها ضربه بزنین، آدم ها زخمی یا کشته بشن. ممکنه به سنگ ضربه بزنین و شمشیرتون بشکنه. اما چی میشه اگه مثلا به زغال ضربه بزنین یا به یه بشکه؟ آیا سیستم همچین سیستم دانش قوی داره که بدون بشکه از چوب ساخته شده، پس رفتار بشکه باید شبیه رفتار درخت باشه؟ یا اینکه بدون اگر بشکه رو اگر چوب رو بسوزونیم به زغال تبدیل بشه، رفتارش بیشتر شبیه گوشت بدن انسان میشه، وقتی به ضربه بزنین زغال میشکنه نه شمشیر. این خیلی پیچیده است، ولی بازیکن‌هایی هستن که واقعا تو بازی‌های آنلاین دارن این کارا رو میکنن و اتفاقات درستی رو میبینن و خیلی راحت از کنارش رد میشن، چون به این برنامه نویسی هیچ فکر نمیکنن. یا مثلا به یه اپلیکیشن فکر کنین که میتونه به سوالات تایپ شده شما جواب بده. اشتراک میگیرین توی اپلیکیشنی، بازش میکنین، ازش میپرسین برزیل چه سالهایی قهرمان جام جهانی شده، بهتون جواب درست میده بعد از چند ثانیه. یا ممکنه بپرسین که قانون اساسی ایران چند بند داره، بعد از چند ثانیه یا یه دقیقه بهتون جواب درستش رو میده. جواب به اینها برای کامپیوتر بسیار مشکله، اما این اپلیکیشن به سادگی بهشون جواب میده. چرا؟ به خاطر همون مفهوم تورک مکانیکی، آدمی که اون پشت قایم شده. سیستم هایی در جهان هستن که دقیقا مثل تورک مکانیکی کار میکنن. مشهورترینشون تورک مکانیکی آمازونه، یا به اصطلاح ام تورک بهش میگن، آمازون تورک. این سیستم سال 2005 راه اندازی شد و هنوزم بهش میگه سیستم بتاست، ولی شدیداً داره کار میکنه. توی تقریبا 100 تا کشور کارمند یا کارگر داره. این شکلی که شما تو سیستمش لاگین میکنین، میگین من حاضرم به عنوان یه تورک مکانیکی کار کنم، تسکای بیاد من انجام بدم، در حالی که بقیه فکر میکنن این کارا رو داره کامپیوتر انجام میده. بهش میگن هیت، Human Intelligence Tasks. مثلا من تقریبا 2 هفته توش کار کردم، خواستم ببینم چه جوریه. خیلی وقت پیش، تقریبا ماجرا مال 1 سال قبله. من لاگین میکنم، یه سری تسک میاد، هر تسک ممکن از 1 سنت تا مثلا من 10 دلاری هم دیدم 1 سنت تا 10 دلار ارزش داشته باشه برای کارفرما. معمولا تسکا خیلی زیادن. مثلا همینه، شما در نقش یک ربات توی بازی با آدم ها حرف میزنین و راهنماییشون میکنین. یکی میاد به یه ربات میرسه توی بازی آنلاین، شروع میکنه باهاش چت کردن. یا باید بازی نویس یه سیستم هوش مصنوعی پیچیده درست کنه که بتونه باهاش حرف بزنه، واقعا ادای یه آدم در بیاره و هینش اصلا راهنمایی بکنه. یا میتونه هر کسی که رسید با آدم میخواست حرف بزنه با این ربات، یه تسک توی تورک مکانیکی آمازون تعریف میشه، کسایی که فلان بازی رو بلدن میتونن روش کلیک کنن، جواب یارو رو بدن تو بازی و با هر جوابی که میدن 1 سنت پول در بیارن. مشخصه که اگه جواب پرت و پلا بدم، مسئول بازی میزنه که فلانی دیگه حق نداره رو تسکای من کار کنه. خود من هم میتونم سرچ کنم دنبال چیزی که بلدم. من مواقع بیکاریم کار میکردم، تقریبا توی 2 هفته چیزی حدود 20 دلار درآوردم. کسایی که واقعا کار میکنن، خب روزی 8 ساعت توش کار میکنن، حتی بعضیاشون 3-4 تا کامپیوتر کنار هم چیدن همزمان 3-4 تا کار میکنن. تسکا هم معمولا خیلی خیلی کوچولوه. از تسکای اسپم هست، مثلا میگه که برین توی فلان شرکت یه کامنت بذارین که فلان محصول خیلی خوبه، بهتون 5 سنت میدیم. من میرم میذارم که خیلی خوبه، میام میذارم که من گذاشتم که خیلی خوبه، مسئول نگاه میکنه 5 سنت منو میده. در واقع کارا رو پخش میکنه، کارهای خیلی کوچولویی که باید میذاشتن کامپیوترها انجام بدن رو میدن به آدما. یا مثلا کپچاهایی که میاد که باید تایپشون کنیم برای اینکه بتونیم یه جایی لاگین کنیم رو نشون میده، میگه هر کی این کپچا رو تایپ کنه 1 سنت میدم. من سری میذارم که من این کارو میخوام، کار میشه مال من تو 20 ثانیه. اگه جواب کپچا رو نوشتم انتر زدم و درست بود، 1 سنت به من میرسه. کارای اینجوری. من کاری که کردم، مثلا گرونترینش تایپ یک متن صوتی به فارسی دری بود، فارسی افغانی بود، که یه متن تقریبا 2-3 دقیقه‌ای رو یکی داشت میخوند با صدا، درباره انجیلم بود، میگفت اینو تایپ کنی، یکی از داستانهای انجیل بود، اونو تایپ میکنی سابمیت میکنی. طرف من 5 دلار داد، چون مهارتیه که خیلی کمه توش. حتی بعد از یه مدت یه ایمیل اومد که فلانی میخواد شما بازم براش کار کنین، که من دیگه گفتم نمیخوام. تقریبا 100,000 نفر آدم توشه. اون مثلا برنامه‌ای که گفتم تو سوال میپرسین جوابش اتوماتیک میاد، سوالی که شما میپرسین میره تو تورک مکانیکی آمازون، یه آدم اونجا تسک رو ور میداره، در مقابل 2 سنت جواب براتون پیدا و تایپ میکنه. اول به نظر 2 سنت خیلی کمه، ولی بحث اینه که طرف 5 تا کامپیوتر داره، سرچ میکنه تو ویکی‌پدیا، کپی پیست نمیکنه. من کپی پیست کردم، کلا اکانتمو اون اپلیکیشن خاص بست و گفت شما دیگه حق ندارین از تسکای من بردارین، از هیتای من بردارین. چون که اگه کپی پیست باشه، کسی که اپلیکیشنو خریده شاکی میشه که آقا این چه سیستمیه، خب داره ویکی‌پدیا نشون میده. بعض موقع ها ترجمه باید بکنین، بعض موقع باید چک کنین ترجمه ها رو. و البته یه نکته جالبم داره دیگه، مثلا متنی که من تایپ میکنم طرف باید مطمئن بشه درسته، چون خیلی ارزونه دو نفر مختلف دوتا کار میکنن، در واقع اون کار رو دوبار سابمیت میکنه. مثلا یه کپچا میشه چک کرد درست بود یا نه، خیلی مثال خوبی نیست، ولی فرض کنید یه معادله ریاضی ساده رو میخواد جوابش رو ببینه، دوبار سابمیتش میکنه، دو نفر مختلف جواب میدن، هنوز پولشون رو نمیده، به یه نفر دیگه میگه آیا این دو جواب عین همدیگن، اون یه نفر دیگه جواب رو نگاه میکنه میگه عین همدیگن، پول ستاییشون رو میده. در واقع با هم آدما رو چک میکنه به خاطر قیمت خیلی پایین. دعواهای خیلی مختلفی هم هست درباره اینکه قیمتش پایینه که ضد حقوق بشره و اینا. از اون ورم توضیح میدن که آقا آدما داوطلبانه میان توش، هر چقدر ساعت که میخوان کار میکنن، کسی اجبارشون نمیکنه و چیزای اینجوری. بحث پیچیده‌ایه، چون داوطلبانه اومدن هم خودش بحث سختیه. وقتی من گشنمه دیگه داوطلب نیستم که بیام اینجا کار کنم یا نکنم. کارهای بامزه‌ای هم توش میکنم. مثلا یه بار یه هنرمندی که منم توش شرکت کردم درخواست داد که 5000 تا تسک تعریف میکنم، در ازای 20 سنت یه ماهی بکشین بفرستین، اگه ماهیتون قشنگ بود من 20 سنت بهتون میدم. منم سریع تو اینترنت سرچ کردم ماهی، یه عکس ماهی اومد از توش توی نرم افزار گرافیکی گیمپ، یه شبیهش رو سعی کردم بکشم با قلم یه ماهی کوچولو، عکس رو براتون میذارم و سابمیت کردم، 20 سنت هم طرف بهم داد. خودش چقدر خرج کرده بود؟ $1200 میشه ها، $1250 میشه. بعد یه نمایشگاه بزرگ گذاشت به اسم ماهی‌های از سراسر جهانی همچین چیزی، و ماهیایی که کشیده بودیم رو اونجا نشون داد و حتی شروع کرد فروختنشون. کسایی که ازشون خوششون مثلا اسم ماهی فلان یوزر کشیده، اونایی که خوششون میومد می‌خریدن، کلی هم درآمد کسب کرد. بعد یه سری دعوا شد، بعضیا ناراضی بودن که این داره اصل ما رو می‌فروشه، من هنرمندش بودم، در حالی که هنر یارو تو اون تیکه بود که این کارو کرد، و در این حال ما اثرمون رو به یارو فروخته بودیم با اون قیمت دیگه. به هر حال برگردم به دوربینمون. الان دیگه میدونین دوربین چه جوری کار میکنه. شما یه عکس میگیرین، عکس سابمیت میشه تو تورک مکانیکی آمازون، به عنوان دو تا جاب جدا تعریف میشه، دو نفر باید توضیح بنویسن که تو این عکس چی میبینن، حداقل مثلا 20 کلمه. یه تسک اتوماتیک دیگه تعریف میشه که آیا این دو تشریح به نظر شما تشریح از یک عکسن؟ طرف میگه آره یا نه. اگه بگه آره، اون دو نفر 5 سنتشون رو میگیرن، این یه نفر هم 2 سنتشو میگیره چون کارش خیلی آسون تره. جواب برای من برمیگرده و پرینت میشه رو اون پرینتر. ایده بسیار بسیار جالبیه. این کار یه نوعی از چیزی که بهش میگن کراود سورسینگ یا جمع سپاری، دادن یه کار خیلی بزرگ به یه جمع خیلی بزرگ از افراد غیر متمرکز. یه بار من و سینا تو مدرسه درس میدادیم علامه حلی، و سینا میخواست یه فیلم بهشون نشون بده، در واقع میخواستیم یه فیلم بهشون نشون بدیم و بعد به تعداد بچه‌ها این فیلمو کپی میکردیم ظاهرا، یا یه سری داوطلب میخواستن یادم نیست، یه تعداد خیلی زیادی بعد فیلم کپی میکردیم، تقسیمش کردیم بین 5 6 نفر و خیلی کار آسان‌تری شد، برای یه نفر تقریبا غیر ممکن بود، جمع سپاریش کردیم. نمونه های جدیدتر هم مثل فولد ات هوم که مثلا میخوان یک مسئله خیلی پیچیده‌ای رو حل کنن، درباره من هیچ وقت نفهمیدم دقیقاً سوال چیه، ولی این بیولوژیست ها درباره اینکه مولکول ها به چه شکلایی میتونن تا بخورن که به یه چیز خاصی تبدیل بشن و اینا، هی سعی میکردن برنامه بنویسن و موفق نبودن، تا بالاخره یکی پیدا شد گفت بیا من براتون حلش کنم. یه جور بازی نوشت که آدما میتونن تو خونه شون سعی کنن با مولکول ها رو با هم تا کنن یه چیزی بسازن، و چون افراد خیلی زیادی شروع کردن بازی کردن، بسیار 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 سریعتر از هر سوپر کامپیوتری مسئله پیش رفت. یا یه بار دیگه متخصص کامپیوتر گم شده بود یه جایی، در واقع تو قایق تفریحی نزدیک یه جزیره گم شده بود، گار ساحلی نتونست پیداش کنه، یکی یه ایده داد که ما بیایم بدیمش به تورک آمازون برای حل کردنش. تصاویر ماهواره‌ای رو گرفتن، تیکه تیکه کردن، یه سری تسک کوچیک 1 سنتی تعریف کردن که تو این عکس نگاه کنین آیا مثلا یک قایق غرق شده می‌بینین یا نه، قایق چپ شده یا هر چی، و آدما توش نگاه می‌کردن و میگفتن نمی‌بینن. ایده این بود که شاید بتونه تورک آمازون با این همه آدم داوطلبش، در واقع داوطلب در مقابل پول، داوطلب نمیشه گفت، با این همه نیروی کار خیلی ارزون برای تسک‌های کوچیک غیر تخصصیش که هوش انسانی ولی میخواد، بتونه مسئله رو حل کنه. البته در اون مورد مسئله حل نشد و یارو پیدا نشد. این بود مفهوم تورک آمازون و دوربین تفسیری. برنامه این شمارمون هم تقریبا با آخرش رسیده، میریم سراغ موسیقی آخر با پیشنهاد سینا موسیقی رگه داریم، ضد ضربه و به خاطر حرکت درست ضد ضربش قشنگه. توی بحث سینا به این اشاره کرد که داشتیم حرف می‌زدیم در مقابل روش تحقیق آقای فایرابند، بحث‌های ضد روش و اینی که گاهی آدم به روش‌های غیر مرسوم شاید به جواب‌های بهتری برسه یا شاید روش‌های مرسوم دیگه دارن خودشون رو تکرار می‌کنن. اگه من می‌خوام یه گزارشی بنویسم، شاید یه گزارش شفاهی دست اول غیر بی‌طرف بتونه آگاهی بهتری به خواننده بده. و اونجا بود که سینا پیشنهاد کرد برای این شماره موسیقی رگه بذاریم که رو ضد ضرب حرکت میکنه، که باعث میشه حال کنی، ولی کار سختیه. اون میگه که به نظرم برای هفته بعد رادیو گیک یه کاری از باب مارلی بذار، ادای دین بشه. اینجوری بچه ها میفهمن اونایی که در بند تکرار هستن و تقلید گیک بشو نیستن. این شما، این باب مارلی، بپاخیزید. Stand up.